ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نمایندگی آمریکا اعلام کرد به هیچ عنوان در مراسم بزرگداشت ابراهیم رئیسی در سازمان ملل شرکت نمی کند.
کشتی حامل غلات به مقصد ایران هدف حمله نیروهای حوثی در دریای سرخ قرار گرفت. مزارع برنج شاریکاران بهایی در احمدآباد مازندران تخریب شد.
سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوروستاد هستم. نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد اعلام کرد هیچ یک از اعضای این نمایندگی و به هیچ عنوان در مراسم بزرگداشت ابراهیم رئیسی شرکت نخواهند کرد. سخنگوی نمایندگی آمریکا در سازمان ملل در بیانیه در این باره گفت سازمان ملل باید در کنار مردم ایران بایستد. وی افزود رئیسی در موارد وحشتناک نقض حقوق بشر در ایران، از جمله در قتل‌های فراقانونی هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 دخیل بوده است. سخنگوی نمایندگی آمریکا در سازمان ملل همچنین افزود برخی از بدترین موارد ثبت شده نقض حقوق بشر در ایران در زمان مسئولیت ابراهیم رئیسی به وقوع پیوسته است. روز دوشنبه به هنگام برگزاری مراسم برای ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل، بسیاری از صندلی‌های نمایندگی کشورها خالی بود. گروهی از مخالفان حکومت ایران نیز در جلو ساختمان سازمان ملل در نیویورک در مخالفت با برگزاری مراسم برای ابراهیم رئیسی و محکومیت عمل سازمان ملل دست به تظاهرات زدند. کشتی فلبر لاکس که اوایل هفته جاری در دریای سرخ هدف حمله حوثی‌های یمن قرار گرفت، حامل محموله غلات به مقصد ایران بوده است. به گزارش آسوشیتد پرس، کشتی لاکس ابتدا مقصد خود را بندر فجیره در امارات متحده عربی قید کرده بود، اما روز پنجشنبه اعلام شد که مقصد نهایی این کشتی بندر خمینی در ایران بوده است. نیروی دریایی فرانسه که در امارات متحده عربی مستقر است و گشت‌زنی در آب‌های خاورمیانه را در دستور کار خود دارد، در بیانیه تأیید کرد که مقصد کشتی حامل غلات ایران بوده است. تصاویر نیروی دریایی فرانسه از کشتی لاکس نشان می‌دهد که حملات پهپادی و موشکی حوثی‌ها به محدوده آبخور و عرشه کشتی آسیب رسانده است. در ادامه فشارها بر جامعه بهائیان ایران، سه‌شنبه 8 خرداد ماموران جمهوری اسلامی مزارع برنج متعلق به بهائیان در روستای احمدآباد مازندران را از بین بردند. ماموران با پشتیبانی نیروهای امنیتی با بردزر مزارع را تخریب کرده و محصولات را از بین بردند. پیشتر در دی ماه سال گذشته ماموران حکومت با حضور در محل این مزارع را حصار کشی کرده و مانع دسترسی کشاورزان و مالکان بهایی به این شاریزارها شده بودند. این نخستین بار نیست که ماموران جمهوری اسلامی اقدام به تخریب اموال و دارایی‌های بهائیان می‌کنند. تعداد زیادی از پیروان آیین بهایی هم همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند. اما بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز در تهران با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. رئیس جمهوری سوریه که هفته پیش برای مراسم تشییع و خاکسپاری ابراهیم رئیسی در تهران حاضر نشده بود، در دیدار امروز از نقش ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان در پیشبرد روابط تهران و دمشق تمجید کرد. درباره سفر بشار اسد به تهران، دیدگاه علی صدزاده تحلیلگر جهان عرب رو پرسیدم که میشنوید.
من اعتقاد دارم که هم زمانش و هم مطالبی که در این گفتگو بین علی خامنه‌ای و بشار اسد مطرح شده، بیان یک بحران عمیقی بین ایران و سوریه. اولا شما اطلاع دارید که در جریان تشییع جنازه رئیسی خیلی از کشورهای منطقه حاضر شدند، حتی کشورهایی که نماینده این کشورهایی که چندان رابطه خوبی با ایران نداشتند، از جمله فرض کنید امارات متحده، بحرین، حتی اصلا رابطه سیاسی با ایران نداره، و یا حتی نماینده آذربایجان که اونها هم رابطه چندان خوبی با ایران ندارن. اینکه بشار اسد 11 روز پس از مرگ رئیسی به ایران میره خودش بیان بسیار واضحی هست.
به چه چیزی شما معتقد هستید آقای صدرزاده؟
من معتقد هستم بین ایران یعنی بین جمهوری اسلامی و بشار اسد یک فاصله افتاده، فاصله بسیار بسیار زیادی افتاده.
آقای صدرزاده این فاصله میتونه بابت این اجلاس اخیر سران اتحادیه عرب در بحرین باشه که آقای اسد و سوریه حق حاکمیت امارات رو بر جزایر سگانه ایرانی پذیرفته بود و حمایت کرده بود یا نه ماجرا عمیق‌تر از این چیز هاست؟
هم این هست هم ماجرا عمیق‌تر از این هست، چون به هر حال اسد فکر میکنه که دیگه از اون بحران نظامی که به ایران نیاز داشت گذشته و الان یک دوران بازسازی در سوریه شروع شده و اگر این بازسازی رو ادامه بده میتونه حتی بحران‌های درونی رو حل بکنه و اختلافاتش رو با مخالفین درون هم حل بکنه. برای بازسازی سوریه احتیاج به کمک بسیار وسیع کشورهای ثروتمند حوزه خلیج فارس داره، چون بعضی ها حد میزنن که به ده ها میلیارد میرسه خرج بازسازی سوریه. و در صحبت هایی که بین علی خامنه‌ای و بشار اسد امروز شد، علی خامنه‌ای تقریبا با صراحت گفت که در اثر تحریم ها تنگناهای اقتصادی ایجاد شده که این تنگناهای اقتصادی باعث یک وضعیت خاصی شده و به اونجایی رسیده که کشورهایی که دنباله غرب هستن میخوان سوریه را از محور مقاومت جدا بکنن و قولهایی دادن به سوریه که بعدم اضافه کرد این قولها رو عمل نخواهند کرد، ولی ما باید یعنی ایران و سوریه باید این تنگناها رو از بین ببرند و سعی کنند که به هر حال سوریه رو در محور مقاومت نگه دارند. یک جمله ای رو در اول صحبتش خامنه‌ای گفته که بودن در محور مقاومت جزء هویت سوریه هست و این هویت از زمان پدر بشار یعنی زمان حافظ اسد بوده و باید سعی کرد این هویت رو حفظ کنید.
درسته آقای صدرزاده. آقای خامنه‌ای به یک جمله دیگه آقای بشار اسد هم اشاره میکنه متقابلا و وقتی که آقای بشار اسد میگه ما هرچه عقبتر بشینیم طرف مقابل جلو میاد، آقای خامنه‌ای انگوش روی این حرف میذاره و میگه که این حرف شما مهمه و ما هم همین نگاه رو داریم.
درسته، منظورش این است که در برابر از نظر نظامی و از نظر مثلا تغییر مواضع ما نباید عقب بشینیم. مواضع عمومی راجع به فلسطین، راجع به مسائل دیگری نزدیکی به روسیه و غیره، این ربطی نداره که ما مسئله عقب نشستن و جلو. مسئله رابطه مشخص ایران و سوریه هست که من فکر میکنم این نظرش نبوده که ما نباید از ایران دور بشیم.
حالا آقای صدرزاده، آیا کشته شدن آقای رئیسی یا آقای امیر عبداللهیان خلایی احساس خواهد شد در روابط به هر حال راهبردی ایران و سوریه یا نه؟
به هیچ وجه، چون این دو نفر تعیین کننده این راهبردها نبودن. تعیین کننده این راهبرداش سپاه قدس و آقای خامنه‌ای، ولی اون چیزی که داره اتفاق میفته نیازهای اسد، نیازهای اسد نسبت به دوری از ایران، چون همونطور که گفتم یه دوری جدیدی برای اسد شروع شده. اسد فکر میکنه مشکلات نظامی درون خودش و اختلافات رو که با گروه‌های مخالف خودش داشته از بین برده با کمک ایران، ولی الان موقع بازسازی و ایران دیگر اون کشوری نیست که بتونه در بازسازی بهش کمک بکنه. و برای اینکه بازسازی رو با کمک کشورهای عرب بتونه انجام بده که اونا پولدار هستن، امکانات دارن، باید از ایران فاصله بگیره. و همین علت هم هست که اون توافقش با مسئله تنب کوچک و تنب بزرگ و ابو موسی در جلسه اتحادیه عرب مطرح بود و صراحتا این رو نشون داد که حاضر هست به دنیای عرب نزدیک بشه.
گفتگو با علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب رو میشنیدید درباره سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تهران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نظامی اسرائیل در شهر رفح در جنوب نوار غزه باعث کاهش 67% کمک‌های بشردوستانه شده که وارد این باریکه می‌شود و این به معنای تشدید خطرناک بحران انسانی است. این را دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرده. همزمان در پکن نشستی چینی عربی در حال برگزاری است که جنگ در غزه یکی از محورهای اصلی این گفتگوست. بیشتر بشنوید از ایلیا جزایری.
ارتش اسرائیل میگوید که در ادامه عملیات خود در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه موفق شد کنترل مرز نوار غزه با مصر را در دست گیرد، منطقه‌ای که کوریدور فیلادلفیا نامیده می‌شود. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل در این باره گفت:
نیروهای ارتش اسرائیل کنترل کوریدور فیلادلفیا در طول مرز میان مصر و رفح را در دست گرفتند. کوریدور فیلادلفیا همچون کپسول اکسیژن برای حماس بود که از راه آن به طور مرتب اسلحه به داخل غزه منتقل می‌کرد.
ادامه عملیات ارتش اسرائیل در رفح با وجود مخالفت‌های جهانی از جمله از سوی کشورهای غربی صورت می‌گیرد. رفح منطقه‌ای کوچک در جنوب نوار غزه است که صدها هزار آواره جنگ 8 ماه اخیر در این باریکه به آن پناه برده اند، منطقه‌ای که اسرائیل آن را امن اعلام کرده بود. اما گسترش عملیات نظامی اسرائیل به رفح باعث آوارگی دوباره بیش از 1 میلیون نفر شده. این علاوه می شود بر کشته شدن غیرنظامیان در نتیجه بمباران اردوگاه ها. تصاویر منتشر شده در رسانه ها نشان می دهد که شماری از کشته شدگان کودک هستند. ارتش اسرائیل مدعی است که نظامیان اسرائیلی حدود 20 تونل متعلق به گروه افراطی حماس را در منطقه مرزی میان رفح و مصر کشف کرده اند، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل:
تاکنون نیروهایمان حدود 20 تونل در کوریدور فیلادلفیا یافتند و در حال بازرسی و انهدام این تونل ها همزمان با ادامه بمباران هستند.
اسرائیل جنگ غزه را با هدف اعلام شده نابودی گروه حماس آغاز کرد، گروهی که روز 15 مهر در حمله غافلگیر کننده خود به شهرها و شهرک اسرائیلی که در آن حدود 1200 نفر اکثرا غیرنظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند کلید جنگ را زد. اما در نتیجه این جنگ تا کنون حدود 36 هزار فلسطینی کشته شده اند که اکثرشان غیرنظامی هستند. علاوه بر آن اکثر منطقه نوار غزه منهدم شده و اکثر ساکنان آواره هستند، آوارگانی که به شدت به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. دلیل اصلی نگرانی‌های جهانی درباره عملیات رفح تأثیر این عملیات بر وضعیت غیرنظامیان و تشدید بحران انسانی است. عملیاتی که این تأثیر را گذاشته از جمله بر رسیدن کمک‌های بشر دوستانه به صدها هزار نیازمند. استیون دوگاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد در این باره گفت:
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه میگه که ورود کمک ها به غزه از 18 اردیبهشت 67% کم شده. دلیل اون هم بسته شدن گذرگاه رفح و نبود امکان دریافت امن و ادامه دار کالاهایی که به بخش فلسطینی گذرگاه کرم شلوم رسیده.
این علاوه می شود بر از کار افتادن بیمارستان ها در رفح به خاطر حالات و بمباران های اسرائیلی. استیون دوگاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد:
سازمان بهداشت جهانی میگه که الان تنها یه بیمارستان در رفح به شکل جزئی فعالیت میکنه و اون بیمارستان زایمان الهلال اماراته.
همزمان در پکن پایتخت چین نشستی عربی چینی در حال برگزاری است، نشستی با حضور رهبران برخی کشورهای عربی و وزرای خارجه کشورهای دیگر به منظور تقویت روابط جهان عرب با چین، که در آن مسائل روز از جمله جنگ در غزه از جمله مباحثی است که مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. از جمله حاضران در این نشست محمد بن زاید رئیس کشور امارات است که همکاری چینی عربی را برای آتش بس در غزه و رساندن کمک‌های بشر دوستانه به این باریکه مهم دانست.
نتیجه للاستمرار الحرب في قطاع غزه.
اما شی جین پینگ رئیس جمهور چین خواستار برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح شد.
چین به شدت از برپایی کشور مستقل فلسطین که بهره‌مند از حاکمیت کامل باشد بر اساس مرزهای سال 1967 و پایتختی اورشلیم شرقی حمایت می‌کند. ما از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد حمایت می‌کنیم و همچنین دعوت به برگزاری کنفرانسی گسترده‌تر، قابل اعتمادتر و مؤثرتر، یعنی یک کنفرانس برای صلح.
این در حالی است که مذاکرات برای آتش بس همچنان بی نتیجه است و دورنمایی برای پایان جنگ دیده نمی شود.
گزارش ایریا جزایری شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما رادیو فردا .com بخونید. از جمله این گزارش که سازمان امنیت سوئد اعلام کرده ایران از باندهای تبهکار در سوئد استفاده میکنه. متن کامل رو در وبسایت ما بخونید. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.